ساعت 6 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. ظریف و عراقچی برای توضیح درباره گفتگوهای هسته‌ای به مجلس می‌روند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران می‌گوید آمریکایی‌ها خواب‌هایی برای ایران دیدند. نماینده سوئد برنده 60مین دوره رقابت خوانندگی یوروویژن شد. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند تا درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که این نشست غیر علنی خواهد بود. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی روز جمعه در وین پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه در همین شهر از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که گفتگوها برای نوشتن متن توافق به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید آمریکا و اسرائیل با همدستی برخی کشورهای منطقه خوابهایی برای امنیت ملی ایران دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی روز شنبه و در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا میخواهد ناامنی‌های موجود در منطقه را به مرزهای ایران بکشاند. هفته گذشته نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود که خبرهایی دارد که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان منطقه خلیج فارس ترس دادند که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. محسن رضایی با تایید این نگاه آیت الله خامنه‌ای گفته است در مرزهای غربی و شرقی ایران خبرهایی وجود دارد و خوابهایی برای امنیت ملی دیده شده است. محسن رضایی همچنین در گفتگو با تلویزیون ایران درباره تحولات سوریه و عراق گفته است که وضعیت در هر دو کشور خطرناک است، اما در عراق کمی بهتر است. به گفته او در سوریه وضعیت 50-50 است. در 60مین دوره رقابت‌های خوانندگی یوروویژن که در وین پایتخت اتریش برگزار شد، نماینده کشور سوئد به رتبه اول دست یافت. نماینده سوئد با ترانه قهرمانان در این دوره از رقابت خوانندگی یوروویژن شرکت کرده بود. شهر وین اتریش شنبه شب امسال میزبان مرحله نهایی رقابت یوروویژن بود. 27 ترانه به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافتند که ترانه قهرمانان از سوئد با رأی شهروندان 27 کشوری که به مرحله نهایی رسیده بودند برگزیده شد. از همراهی شما سپاسگزارم. شنونده ادامه برنامه‌های رادیو فردا باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. هفته گذشته وبسایت کلمه خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجا، که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین ناجا را نیز به میان آورده است. سرتیپ احمدی مقدم در اسفند ماه 1393 و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای 12 نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا، از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور مدیر عامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است. سرتیپ قنبرپور از مهر ماه 1388 توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه هایی در خصوص ارتباط محمد باقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است. اما به تعبیر همین سایت، نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه ها یا هلدینگ های اقتصادی شبه دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می کند. و اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهای نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تأثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس. آقای علیجانی، وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره هم به احتمال ارتباط محمد باقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگه تایید نشده، ولی جای تأمل داره که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست آقای علیجانی؟
متاسفانه اینقدر خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولین رده بالای کشور زیاد شده که شاید اون حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مدت ها پیش، شاید بیش از یک ماه و نیم پیش در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران شنیده می شد و ابعادش رو هم خوب بزرگتر از این مسئله می دیدن. یعنی یک طرف این ماجرا در نیروی انتظامی ناجاست، یک طرفش در شهرداریه که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف، ایشون بیش از شاید 150 نفر از سرداران نیروی انتظامی رو وارد شهرداری کردن و همچنین شنیده های هم وجود داره که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستن. بران اینها در محافل سیاسی رسانی تهران شنیده میشه. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتن که با وسیله سنگین آزاد میشن و ایشون به ابوظبی فرار میکنن. پسر آقای اژه‌ای هم گفته میشه در این پرونده هستن که متواری‌اند و پسر برادر ایشون در زندان بودن که ایشون هم آزاد میشن و باز هم شایع است در تهران که اینها به ابوظبی فرار کردن. به هر حال یک پرونده بسیار وسیع است و چون آقای قالیباف خودش رو مرتباً به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه آقای مشتبه خامنه‌ای وصف میکنه و میگوید که من از اونجا مرتبط هستم و دستور میگیرم، به هر حال وزارت اطلاعات ظاهراً وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی رو گردآوری کرده، به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهراً چون اسم فرزندشون هم آمده و اینها خودشون رو وصف میکردن، دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و خب پرونده بیخ پیدا کرده و آقای احمدی مقدم، پسر آقای احمدی مقدم بازداشت شده و خود ایشون هم حالا چند روز یک شایعه است که هنوز هم تحت نظر هستند. علاوه این که باز هم شنیده میشه که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند. حالا ما اینها رو چون هیچ کدوم منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کنه و خب قابل راستی آزمایی هم نیست به دقت، ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستن و نمیتونن پیگیری بکنن، نمیتونن ابعاد مسئله رو در بیارن. اما همونطور که شما در مقدمه فرمودین، به علت این که اصل ماجرا تکذیب نشده میشود یه مدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدن معلوم میشه که حتی اون شنیده ها در واقع نوک کوه یخیست که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از اینه. خب این یه مدار به این برمیگرده که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار به اصطلاح ابر شرکت، در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارن و بخش مهمی از اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار میدن. در کنار شرکت‌های مختلف سپاه، آستانه قدس رضوی، بنیاد مستضعفین، اینها به اصطلاح ابر شرکت‌هایی هستن که به علت ارتباط و اتصالشون به قدرت غیر پاسخگو در ایران تو اقتصاد هم غیر پاسخگو هستن، به ویژه اونهایی که خب به قول آقای روحانی اصلا هم دستشون باشه، نیروی امنیتی باشن، انتظامی باشن، اطلاعاتی باشن، خب حضورشون در اقتصاد تلاطم اقتصادی رو بیشتر میکنه، بخش خصوصی رو بیرون میکنه و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیر پاسخگو، چون به اصطلاح دستبند و اسلحه هم دارن، میتونن اقتصاد کشور رو بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار بدن که میشود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.
آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سوال دیگه از شما داشتم در ارتباط با اون چه که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده ها الان جریان پیدا کرده چیه؟ آیا مسائل داخلی و جناحیه یا احتمالاً مثلا زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما میرسه؟
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، البته اینو همه گمانه‌زنی است. شکل یه مقدار بدبینانش این که این جنگ مافیاهای اقتصادی است، یعنی سپاه آمد برادران افراشته رو که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباطایی داشتن به لحاظ مالی دستگیر کرد، حالا مثلا جناح‌های دیگه هم مقابله به مصر میکنن. خب در ایران متاسفانه به علت اینکه منافع ملی مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته، حتی گاهی اوقات بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود داره. من حتی شنیدم که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگه رو لو می‌دادن که بره تو تحریم. وقتی چون این سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیره، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستن که از تحریم‌ها سود می‌برن، یا جریان‌هایی هستن که در رقابت با دولت حاضرن منافع ملی کل کشور رو تحت تاخت و تازشون قرار بدن، اخلال میکنن. این سابقه دیرینه دارن، ولی شکل یه مدار میشه مثلا نرمتر و خوشبینانه تری هم دید که به هر حال خود به خودی این ماجرا لو رفته و دولت هم که میدونه که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادیش هست نه بخش سیاسیش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی هست، وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل رو گرفته و میخواد ضرب فنیش بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، نظر شما در مورد تأثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی بنیادهایی مثل همین بنیاد تعاون ناجا، تأثیرش در اقتصاد ایران چیه؟
اگر اجازه بدین من روی یک نکته تاکید بکنم، به خاطر اینکه ویژگی این مسئله مداخله نظامی ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن بشه. این رو باید دونست که حضور نظامی ها در فعالیت های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست، یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا، نظامی ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختن. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی ها که اویاک هست، هنوز هم فعالیت های زیادی داره که البته دولت آقای اردوغان در صدد محدود کردن اوناست. در مصر مثلا این نظامی ها 60 سالی هست که بنگاهداری میکنن. در پاکستان نظامی ها حضور زیادی دارند. در ایران هم نظامی ها از همین بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجایی که شما بهش اشاره کردین، این میبینیم که در تمام بخش ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز، این شرکت های وابسته به نظامی ها فعالیت میکنند. در مورد تأثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور میتونه داشته باشه، یک نگاه بدبینانه میشه به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همون نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردن و درست هم هست. حضور این این همه شرکت و این هولدینگ های عظیم در اختیار نظامی ها باعث میشه که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا بکنه. اینا رقیب بخش خصوصی میشند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار میگیره. ولی اگر نگاه خوشبینانه تری بخوایم به این قضیه بندازیم، میشه گفت که البته من این رو با اما و چراهای زیادی مطرح میکنم چون مسئله خیلی حساسه، میشه گفت که به هر حال در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد به اصطلاح مدارهای اقتصادی ملی و به خصوص بین المللی میشن. از جمله همین ناجایی که شما بهش اشاره میکنین، با توجه به این که در حال حاضر سهم بسیار زیادی داره در هتلداری، در صنایع داروسازی، در حمل و نقل و در بسیاری دیگر از عرصه ها، به هر حال برخلاف گفته اونهایی که میگویند مسلمن اینها از تحریم دفاع میکنند، من به نوعی به این نتیجه میرسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی نداره که از تحریم اینها استفاده بکنند، سود ببرند. برعکس وقتی که اینا میبینن که مثلا چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند، وقتی که مسئله تحریم مطرح میشه و پولهای ارتباطی بین نظام بانکی ایران با نظامهای بین‌المللی بانکی قطع میشه، طبعا اینها هم ضرر میکنند. و به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده میشن و شاید، عرض میکنم شاید، این در تحلیل نهایی بتونه تغییراتی رو در رابطه قدرت ها و در نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاره.
آقای خاوند، می‌بینیم که عملاً هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در اونها وارد نباشند، به خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سوال من این هست که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی میمونه و اصولاً این گونه بنیادها فعالیتشون به نفع فعالیت‌های اقتصادی کشور اونطوری که خودشون و گردانندگانشون میگویند یا خیر؟
ببینین، یک جنبه قضیه طبعا مسائل و موانعی هست که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود میارن. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین هاست که بهش میگن شبکه خاکستری، که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدند، بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تأثیر میذارن. این شبکه احتمالاً حدود 110 تا 130 بنیاد و نهاد رو در بر میگیره، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور رو در اختیار داره، در بسیاری موارد مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش رو نمی پردازه و در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر راندهای دولتی از اولویت برخورداره. و اینها همونطور که عرض کردم طبعا دامنه فعالیت بخش خصوصی رو هم کم می کنن، رقیب بخش خصوصی هستند. منتها مسئله به این برمی گرده که به هر حال اینها صاحب قدرتند و نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا میشن که با نسل حدود 30-35 سال پیش یا 20 سال پیش متفاوتن. اینها اغلب به زبانهای خارجی تسلط دارن، با مسائل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند. و ما اگر به موارد کشورهای دیگه نگاه کنیم، مثلا چین، شما فکر میکنین که در چین این جهش اقتصادی تا اندازه زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند و همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی است که سرود انترناسیونال میخونند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع رو در دست دارند، ولی در همون حال چون منافع خودشون مطرحه به منافع اقتصادی چین هم خدمت میکنند. و همونطور که حضورتون عرض کردم، با این جمله تموم میکنم، این اگر نگاه مثبتی باشه، این امیدواری هست که شاید اینها هم بتونن در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشون ضمن خدمت کردن به منافع خودشون تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرایند ادغام ایران در اقتصاد بین المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از اون عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشون مجبور بشن صرف نظر بکنند.
آقای علی جانی، نظر شما در این باره چی هست؟
من فکر میکنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد رو که آقای خاوند فرمودن بخوام بررسی بکنیم از زاویه سیاسی و فسادشون رو بررسی بکنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم، یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری هست. یکیش این هست که اینها عموماً یعنی نیروی انتظامی سپاه، اطلاعات سپاه، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، اینا متصل به بخش غیر پاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرین تا امام جمعه یک شهر، در حول و حوش اینا خوب شرکت‌های بزرگ، محافل نهادهای اقتصادی و وجود داره. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده میکنن، اما برنامه دولت رو نمیپذیرن، نظارت دولت هم نمیپذیرن. همونطور که خودم فرموده، نه تنها مالیات نمیدن، حتی پول آب برقشون رو هم مامور که میره قطع بکنه آب برقشون رو میگیرن و کتک میزنن در بعضی موارد. البته به هر حال یعنی یه بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره میبره، ولی نظارت عمومی رو نمیپذیره، برنامه‌ریزی رو نمیپذیره. این مشکل ساختاری هست، ربطی به اینکه کدوم دولت هم سرکار بشه نداره. باز هم مشکل ساختاری بعدی این هست که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا رو در قدرت گرفته. به اصطلاح فرهنگ روحانیت در اقتصاد، حتی به اصطلاح پاک دست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشون آزاداشون انسان‌های سالم و پاکی بودن، اقتصاد بیتشون هم سالم بود، و اگر نبودن مثلا فرزندانشون یا اعضای بیتشون، اقتصادشون ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ، یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط، وارد ساخت قدرت شده. آقای مهم‌فرد به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه بودجه در خاطرات، چون که در ایران فردا چاپ شد، گفت که مرحوم رجایی که نخست وزیر بود اساسا ایشون به فرهنگ بیت المال معتقد بود، به برنامه بودجه و اینا خیلی معتقد نبود. معتقد بود که خب باید همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزه یه جا به اسم بیت المال، هر وزیری بیاد هر چقدر نیاز داره برداره ببره. دقیقاً یه فرهنگی که در دید روحانیت هست. یه مشکل ساختاری دیگه فقدان آزادی مطبوعات هست، یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگه بودجه های امنیتی سری هست. یه مشکل ساختاری دیگه این هست که اساسا همه جریان جناح‌های سیاسی در اون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتیشون رو به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنن. یعنی اینها ساختاریه. یکی دو تا عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی نژاد و به خصوص در دوره دومش اتفاق افتاد. یکی افزایش قیمت نفت بود که خب یک سرمایه عظیمی رو وارد یک کشور کرد که به این فساد بیشتر میدون داد. و مسئله بعدی که بازم موردی بود، تقلبی بود که در سال 88 شد و نظام سیاسی به نظر من بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایون این بالایی ها میدونستن چی کار کردن. وقتی که آقای احمدی نژاد 11 روز قهر میکنه از آقای خامنه ای، این دیگه آقای خامنه ای، اون خامنه ای قبلا تو ذهن آقای احمدی نژاد نیست، میدونه که آقای خامنه ای هم تخلف اخلاقی کرده. من شدت شتاب فساد بعد از سال 88 به یه مدار به این فروپاشی اخلاقی هم نسبت میدم، ولی در هر حال به نظر میرسه رویای آقای خامنه‌ای که فکر میکرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور رو به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بده، ما میتونیم به صلاح پیش بریم، به مثلا ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیکترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت در اومد. حالا در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی ها هم و اصلا کلن فعالیت های اینها، این نهادهای نظامی در بخش های مختلفی فعالیت میکنن. مثلا قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی میکنه، این مثلا با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش های خیابانی هست متفاوته، یا با سپاه قدس متفاوته. اون بخشایی از نظامی ها که از تحریم ها و فروش نفت، چون میدونید یکی از اتهامات همین پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی نژاد با آقای احمدی مقدم داده. آقای احمدی مقدم بچه بسیار نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی نژاد و اعتماد زیادی هم ایشون داشته و یه بخشی از فروش نفت رو بیشون داده. یعنی اصلا این چیز شگفت انگیز که فروش نفت رو مثلا نیروی انتظامی پلیس یک کشور بره انجام بده. علاوه بخشی از این فساد برنگشتن این هست. به هر حال نظامیایی که وارد اقتصاد شدن یه بخشیشون حتی کارهای عمرانی میکنن، میتونن همونطور که خواهند اشاره کردن سهیم بشن در توسعه کشور ولی توسعه اقتدارگرایانه، ولی یه بخشیشون از تحریم ها سود بردن و اینها مافیاهایی هستن که خیلی با مذاکرات موافق نیستن. به هر حال الان به نظرم میرسه که دولت وظیفش این هست که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی امنیتی ها نمیرسه، علارغم که باید تلاش بکنه و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد هست، ولی در اقتصاد دولت میتونه به این بخشا فشار بیاره و نقطه ضعفشون هست. در کل ساختار قدرت هم در ایران ای کاش به جای این گفتمان دشمن ستیزی که میخواهد مشروعیت نظام رو در مثلا محور مقاومت و دفاع مثلا حمله به صهیونیسم و دفاع مثلا از مردم منطقه یا اسلام و مسلمین بدونه، ای کاش این گفتمان میرفت به سمت یک نوع جاه طلبی اقتصادی در رفاه کشور، سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان میتونست حتی این بخشای نظامی رو هم درگیر توسعه بکنه و در بعضی از کشورها این نهادهایی که مالکیت عمومی داشتن، ضمن اینکه بهره‌مندی های شخصی هم به صاحبان اون وقتش رسوندن، ولی تونستن در مسیر توسعه همراه باشن و حداقل یه توسعه اقتدارگرا رو پیش ببرن، که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجولش نصیبمون میشه. یعنی نظامیا تو اقتصاد اومدن و به جای یه نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.
بسیار خوب، وقتمون رو به پایان، سوالات زیادی هنوز باقی است ولی به نتیجه گیری برسیم. آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیه؟
اراده متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها، این نهادها گرفته بشه. ما میبینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت میکنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی ها در عرصه اقتصادی ایران و میگویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی رو تنگ میکنند. به عنوان یک گام واقع بینانه میشه گفت که اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری بکنه که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی رو زیر پرسش نبره، خودش اقدام مثبتی هست. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار خیلی روشنی رو در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیدم.
آقای علیجانی، کلام آخر با شماست. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟
هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع بینانه تر از خواسته من باشه، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی از حوزه اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت بشه. ما سه تا تجربه منفی داریم: تجربه گروگانگیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هستی. اگر اولی رو روشن فکران متوهم انجام دادن در درون قدرت، دومی و سومی رو امنیتی نظامی ها کردن و نظامی ها کردن. به نظر میرسه که آقای روحانی بایستی حداقل به این سمت بره که پای نظامی ها رو از ماجرای هستی و به ویژه از سیاست های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیره، اینا رو عقب بزنه، در حوزه اقتصاد هم عقب بزنه و حداقل اینا رو وارد یک رقابت سالم بکنه که نتوانن از رانت نظامی بودنشون در اقتصاد بهره بگیرن.
قدرت این کار رو دارد دولت آقای روحانی فکر میکنی؟
ببینید در مجلس من نمونه‌ای که امیدوارم بکنه این که وقتی فشار اقتصادی زیاد هست، زمزمه این که اینها هم باید مالیات بپردازن شنیده میشه. بنابراین از منظر اقتصادی ایشون میتونه فشار بیاره، کشور درآمدش بسیار محدود، اینها در پرداخت یارانه ها هم مشکل دارن. از منظر اقتصادی هم مبارزه با فساد، هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه هاشون از نظر من امکان پذیره، ولی این سخت‌تر از حد حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی که اون هم حق به اصطلاح جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که میتونه به اصطلاح وارد یه مقدار تناکشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشه.
سپاسگزارم آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس. به پایان این برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان تندرستی و شادمانی آرزو می‌کنم.